بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه، جلسه 67، تاریخ 17/1/1393. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ضمن قبولی اعمال دوستان، عزاداری های دوستان به مناسبت شهادت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها و با آرزوی موفقیت روز افزون برای عزیزان، به خصوص در سالی که در اون قرار داریم، ادامه بحث جلسات گذشته را محضر مبارک آیون تقریر میکنیم. ملاحظه فرمودید که بحث اصلی ما در این بود که اگر کسی در لباس نجس یا بدن نجس نماز بگذارد چه حکمی بران مترتب است. فروعی را ما در رابطه با این مسئله محضر مبارک شما مطرح کردیم. گاهی این چنین است که انسان به صورت عمد و با حالت علم در لباس و بدن نجس نماز می‌گذارد. در اینجا حکم اون را خدمت دوستان بیان کردیم که یحکم به بطلان صلات، و گاهی طرف جاهل به حکم است، حکم مسئله را نمی داند که مثلا عرق جنب از حرام نجسه و با اون نمی شود نماز خوند. در جاهل به حکمم تفصیلاتی مطرح کردیم که مجال بازگو کردن آن نیست. گاهی جاهل به حکم است از باب جهل قصوری و گاهی از باب جهل تقصیری است. گاهی جاهل به موضوع هست. حکم جاهل به موضوع را هم بیان کردیم. نمی‌داند این شی نجس است، که اگر بداند نجس است حکم اون را می داند که نمی شود با اون نماز خوند. هر شود محضر شما، در اینجا هم حکم به صحت نماز کردیم اگر جاهل به موضوع بود، تا رسیدیم به این بحث. امروز ادامه این بحث رو محضر مبارکتون مطرح می کنیم که سید این جمله را فرمود که حالا پیرامون اون بحث های مختلفی بود که امروز اشاره می کنم. سید فرمود و ان التفت فی اثناء الصلاه، اگر در اثناء نماز ملتفت شد که بدن یا لباس او نجس است. اینجا سید فرمود سه حالت پیدا می کند این فرد. یا حین الالتفات، ال پیدا می کند که قبل از شروع در نماز این بدن یا لباس نجس بوده، که نتیجتاً تمام اجزاء مقدمه را با حالت نجاست به جای آورده است. این یک فرض بود. فرض دوم این بود که حین الالتفات در وسط نماز و اثناء نماز علم پیدا می کند که بعضی از اجزای متقدمه نماز را با حالت نجاست به جا آورده، نه تمام نماز. یعنی این گونه نبوده که قبل از شروع در نماز بدن یا لباس نجس بوده، نه، این نجاست در اثناء نماز عارض شده، منتها اثناء نحین الالتفات و نه اول نماز، نه، بلکه بخشی از نماز را خونده بوده و بعد نجاستی به لباس و بدن عارض شده. و خلاصش این است که نه تمام اجزاء متقدمه، بلکه بعضی از اجزاء متقدمه را با حالت نجاست به جا آورده. اینم فرض دوم. فرض سومی که محضر مبارک شما بزرگواران مطرح کردیم این بود که التفات پیدا می کند حین الصلاه به این که لباس او یا بدن او نجس است، و این علم مربوط به حین الالتفات است. یعنی همون لحظه که التفات پیدا می کند همون لحظه عارض می شود بر او نجاست در لباس یا بدن. سوال این بود که چه حکمی بر این گونه موارد مترتب هست. ما محضر مبارک دوستان عرض شود خدمتتون این که عرض کردیم که آیا قولی در مسئله وجود دارد، قولی در مسئله وجود ندارد. ما گفتیم قول مشهوری که در اینجا مطرح شده این است که نماز صحیح است فی جمیع الاقسام ثلاثه، چه اونجایی که علم پیدا کند که تمام اجزای نماز که مقدمه بر این التفات است با حالت نجاست بوده، چه اونجایی که علم پیدا کند بعضی از اجزای متقدمه با حالت نجاست بوده، چه حین الالتفات نجاست عارض بر او شده باشد. قول مشهور حکم به صحت نماز کرده بودند. عرض شود به معنای حرفشون هم این بود که اگر وقت وسیع باشد، عرض شود خدمت شما بین که در اثناء نماز اگر مستلزم فعل کثیر نباشد یا تبدیل کند یا بشوید بدن را یا لباس را، و ادامش هم خدمت آقایون گفته شد. قول دوم قول به تفصیل بود، منتها این قول به تفصیل این شکلی بود: بین دو قسم اول از یک سو و قسم سوم از سوی دیگر. یعنی اونجایی که علم داشت که تمام اجزاء نماز یا بعضی از اجزاء نماز در حالت نجاست است، یه حکم براشون بیان میکنیم، و اونجایی که حین الالتفات علم به نجاست پیدا میکند حکم دیگری. در فرض اول و فرض دوم عرض شود خدمت شما به این که حکم به بطلان نماز کرده بودن این قول به تفصیل، اما راجع به قسم سوم گفته بودن نه، حکم به صحت نماز میکنیم و با مشخصاتی که بیان شده بود. یک قول سومی هست، باز قول به تفصیل، مثل قول دوم قول به تفصیل، منتها با این تفاوت که آمده بین قسم اول و اون دو قسم بعد جدا کرده است. یعنی به جای اینکه بفرمایند قسم اول و دوم یک حکم دارند، یعنی بطلان، و قسم سوم حکم دیگری دارد یعنی صحت، آمدن گفتن قسم اول عبارت از بطلانه، یعنی اونجایی که علم پیدا می کند تمام اجزاء متقدمه عرض شود محضر شما در حال نجاست بوده، عرض شود خدمتون، اما اون دو قسم بعد که بعضی از اجزاء متقدمه در حالت نجاست به جای آورده یا حین الالتفات نجاست بر بدن یا لباس عارض شده، اونجا حکم به صحت کرده. ما اگر یادتون باشه، من عذرخواهی میکنم تکرار میکنم، یه بار محضرتون عرض کردم از قول یکی از بزرگان که حالا اون روز مثال در نجف این بود که انسان از نجف برود کنار شبت فرات. میگفتن همین فاصله ای که ما از نجف میریم تا شبت فرات رو برمیگردیم گویا برانی هستیم از مسائل، یعنی چیزی تو ذهنمون نیست. اینقدر تعطیلات متاسفانه اثر میکنه و تعطیلات ما هم که دیگه کاریش نمیشه قد کرد. یعنی بعد از پیروزی انقلاب روحانیت قبلا حسابش با حساب جامعه جدا بود. من شاید در این محضر عرض کردم مرحوم آیت الله عظمای گلپایگانی رضوان الله تعالی علیه، من به خوبی یادم هست که روز عید نوروز، یعنی مثلا جمعیت از تهران آمده بود صحن مطهر کریمه اهل بیت پر از جمعیت، همه صحنها موقعی البته بین گستردگی نبود، همین صحن عتیق بود و صحن آینه مسجد اعظم هم صحنش پر، این شخصیت بزرگم بالای منبر نشسته بود، طلبا هم این شبستان اول مسجد اعظم متصل به حرم هم پر جمعیت هر شبت خدمتون می که ایشون هم درس می گفتن. یه روز فضای ما این شکلی بوده که نوروز و غیر نوروز و امثال ذالک در مقابل درس و بحثامون خیلی تأثیرگذار نبوده، ولی امروزه از بهمن بلیتا تو جیبه، عرض شد اگر کمی مبالغه کنیم از همین اول سال احتیاط میکنن که مشکلی نداشته باشن برای پایان سال. خب البته من نمیخوام تخطئه کنم، بالاخره طلبه ها هم خانواده هاشون مثل بقیه آحاد جامعه هستن، این ارتباطاتی که بین طلبه ها خانواده طلبه ها با مردم و قرابت ها و امثال ذالک دیگه اون فضا شکسته شده به هر دلیل و طلبه های ما هم بالاخره همون حال هوا را دارن. هممون هم گلایه میکنیم بعد از یک تعطیلات این شکلی، ولی دوباره سر خط اولیم، یعنی تصمیمی گویا کسی نمیتونه بگیره، یعنی اگه محترمانه بگیم از دست رفته و کارش هم نمیشه کرد، حالا مگر اینکه یک کسی یک گوشه درس و بحثی، اونم طلبهای خیلی ایثارگری که دیگه پشت پا به دنیا و مافیها و همه چیز زده باشند و بشینن درس بخونن. نه من اینطوری نیست، هر شبت خدمتون یه درسی که مثلا حالا یه تعداد شرکت میکنن، اگه یه آقای خودش بخواد به تنهایی درس و بحثی داشته باشه ره به جایی نخواهد بر. خب حاشیه نرم خیلی. در بین این سه قولی که مطرح شد، قول مشهور که حکمو به صحت صلات فی جمیع الاقسام الثلاثه و قول به تفصیل اول که آمده بود تفصیل بین صورت اول و دوم از یک سو و صورت سوم از سوی دیگر و قول به تفصیل سوم که تفصیل قائل شده بودن بین صورت اول و صورت دوم و سوم از سوی دیگر، خب اینا نیاز هست که با اقامه برهان کنیم. البته اگر ما بتوانیم در رابطه با بعضی از موارد اقامه برهان کنیم و دلیل تمام باشه از نظر ما، دیگه نوبت به بقیه بحث ها نمی رسد. مثلا در رابطه با قول مشهور باید بیم واقعا وارد میدان بشویم، آیا اون چه مشهور مطرح کردن درست هست درست نیست، چون سه فرض دارد مشهور. آیا میخوان بگن اونجایی که تمام اجزاء متقدمه در حال نجاست به جای آورده شده نماز صحیح است؟ آیا اونجایی که بعضی از اجزاء متقدمه با حالت نجاست انجام گرفته نماز صحیح است؟ یا فرض سوم که البته عرض کردیم مشهور میگه همش، ولی ببینیم در مقام استدلال و برهان آیا میتونیم این مسئله را به کرسی بنشانیم یا نه. اجمال ماجرا محضر مبارک دوستان، ما عمده بحثمون تا الان قبل از تعطیلات راجع به همون فرض اول بود که اگر کسی تمام اجزاء متقدمه را عرض شود محضر شما، بین که با حالت نجاست به جا آورده چه حکمی دارد. ما ادله مشهور را که روایاتی بود بیان کردیم، منتهای مراتب بعد عرض کردیم این روایات معارض دارد، معارض روایات را هم بیان کردیم. بعد استدلال مشهور را به روایات دیگر هم مطرح کردیم و فی نهایت المطاف امروز نکته ایست که من در جمع‌بندی نهایی میخوام محضر مبارک شما فضلای بحث عرض بکنم. جمع‌بندی راجب فرض اول چی بود؟ فرض اول ایها الفضلاء المعاصرین که کسی این در اثناء نماز ملتفت میشود به نجاست و عیل پیدا میکند که تمام اجزاء متقدمه را با حالت نجاست به جا آورده. خلاصه یه جمع‌بندی من بخوام بکنم، خلاصه این است که حکم این صورت برخلاف نظر مشهور که قائل بودند به صحت نماز، ما این را نمیتوانیم مطرح کنیم، لذا معتقدیم لازم است چون ادله نتونستیم اونطور که مشهور مطرح کرده بودند تمام حساب کنیم، چون خیلی رفت و برگشت داشت ادله را، دیگه یادتون هست یا نه خدا میداند، لذا لازم است ما نماز را از سر بگیریم در فرض اول که تمام اجزاء سابقه را با حالت نجاست خونده. عرض شود خدمت شما بین که با طهارت، یعنی طاهر کنیم لباسمون را، بدنمون را، یا اگر نه نیاز به طهارت نیست، لباس عوضی داریم لباسمون را تبدیل کنیم. عرض شود خدمتتون این که و بر اساس اون نماز بگذاریم. اینها مربوط به جایی است که وقت ما سعه داشته باشد، یعنی مجالی باشد که بیاین این کار رو انجام بدهیم. عرض شود خدمت شما بین که و در نتیجه بتونیم نماز را عاده کنیم، از سر بگیریم با طهارت و تبدیل که در نتیجه نماز را در وقت به جا بیاریم. حالا سوال این است که نماز را در وقت به جا آوردن یعنی چی؟ یعنی اگر من نماز عصرم به تعبیر روشن‌تر میخوام انجام بدم در وقت، معنای انجام در وقت یعنی بتوانم 4 رکعتم را کامل قبل از غروب آفتاب در وقت انجام بدم، این معنای سعی وقت است برای انجام. مثلا کمی قبل از اون، مثلا به اندازه 6 رکعت فرض کنید من تا پایان وقت زمان در اختیار داشتم، به اندازه 2 رکعت صرف شستن و تبدیل و امثال زاله کردم، 4 رکعت خالص هم باقی میماند و این نماز را من میتونم در وقت انجام بدم. یا غیر این مورد هم میشود اطلاق در وقت کرد. بعضی از بزرگان بر اساس استناد به مفاد بعضی از روایات گفتن نه، لازم نیست به اندازه 4 رکعت، یعنی اعاده در وقت منحصر به داشتن 4 رکعت نیست، حتی اگر کسی 1 رکعت وقت در اختیار داشته باشد یصدق به این که این فرد اعاده کرده است نماز را در وقت. استنادشون به روایاتی است که میگه من ادرک رکعتا من الصلات فقد ادرک کله، اگر کسی 1 رکعت از نماز را درک بکند مثل این است که همه نماز را درک کرده. با استناد به مفاد این گونه روایات گفتن بله این آقا، ما موقعی که میگیم وقت باشد یعنی حتی به اندازه 1 رکعتم اگر وقت بود کافیست، چون من ادرک رکعتا من الصلات فقد ادرک کله، بنابراین 1 رکعتشو در وقت، 3 رکعتشو خارج وقت، این صدق میکند که این عاده در وقت است ولو با 1 رکعت. این بعضی ها به این روایات، بعضی هم البته این روایات را زیر سوال بردن، گفتن این روایات ضعیفن، ضعاف و بعضی جواب دادن گفتن نه ما ممکنه تک تک این روایات را مثلا اشکالاتی داشته باشیم، ولی مجموع من حیث المجموع لااقل بعضی از این روایات سالمن از ضعف. در نتیجه می شود به این گونه روایات عرشبت خدمتون ترتیب اثر داد. پس نتیجه این شد که ما اگر وقت داشته باشیم این شکلی عمل میکنیم، اما اگر وقت نداشته باشیم برای عاده، چه برای عاده تمام نماز در وقت بفرمایید و چه برای عاده حتی یک رکعت در وقت، اگر چون این وقتی ما نداشته باشیم، در این صورت سوال این است که چه کار باید کرد. اینجا یه مبنایی مشهور دارن و مبنای مشهور این است که اگر احیانا وقت توسعه ندارد، یعنی وقت ما یه وقت مثلا مزیقی است، اگر وقت ما یه وقت مزیقی است و ما ناگزیریم، این منهای اون بحث من ادرک رکعتن، اون یه بحث دیگری است. اگر وقت ما وقت مزیقی است، ادعی حکم کردن به اینکه این فرد حالا که نمیتواند عرض شود در زیق وقت لباس را بشوید، بدن را بشوید و با طهارت نماز را اداء کند، عاریاً نماز بخواند، یعنی جایی که کسی او را نمیبیند عاریاً نماز بخواند و نمازش مثلا به این شکل صحیح است. اما بعضی ها که این نظریه را نپذیرفتن گفتن نه، اگر وقت نداشت، وقت مزیق بود، در صورت نداشتن وقت با همین لباس نجس، ملاحظه فرمودید، با همین لباس نجس نماز بخواند و نمازش اشکالی نداره. این تا اینجا یه کار. اما صورت دوم، صورت دوم کجا بود؟ ایو الفضلاء المعاصرین، دیگه کاملا تو باغ آمده دیگه، با 20 دقیقه ما مباحثه کردیم با هم دیگه. اگر نه من ابتدا به ساکن شروع میکردم به بس، میگفتید این از آسمان سخن میگوید، از زمین سخن میگوید، از کرات سخن میگوید. نه، حالا تو فضای کامل بس. صورت دوم کجا بود؟ بله، التفات پیدا میکند در اثناء نماز به این که بدن یا لباس او نجسه، متا علم پیدا میکند که بعضی از اجزاء متقدمه با نجاست نماز خونده، نه تمام اجزای متقدمه، یعنی حکم صورت اول نیست. در اینجا همطور که عرض کردیم، عرض شود خدمت شما بین که سوال این است که آیا حکم این چیست؟ چون ما حکم صورت سوم را قبلا خدمت علما خونده ایم، یادتون است دیگه، حکم صورت سوم خوندیم که نماز صحیح است، یعنی اونجایی که در اثناء نماز. حالا من یه سوالم بکنم ببینیم ذهن علمای اعلام اشکال نداره سوال کنیم دیگه، مباحثه است دیگه، ما که نمیخوایم کسی را مچگیری کنیم. در فرض سوم که ما حکم به صحت نماز کردیم، فرض سوم اول کجا بود؟ که حین الالتفات، همون موقع نجاست عارض شده است. خب ما عرض شود محضر شما بین که این سوال مطرح کردیم که آیا در اینجا حکم به صحت نماز می شود یا حکم به صحت نماز نمی شود؟ گفتن نماز صحیح است، مشکلی در کار نیست. منتها یه نکته وجود داشت، صحیح است یعنی اگر وقت وسیعه، یعنی من با حالت نجاست نماز را ادامه بدم یا الان اونجا را بشویم به نماز را ادامه بدم، چی بود ایو الفضلان؟ امکان تبدیل یا شستن. خب اشکالی در اونجا مطرح شد و اون اشکال عبارت از این بود که این اجزاء متخلله، یعنی به این معنا این فرس به قول امروزی ها این بازه زمانی که شما در اینجا دارید و مشغول تبدیلید یا مشغول تطهیرید، چه حکمی پیدا می کند؟ آیا اینجا حکم به صحت می شود یا حکم به صحت نمی شود؟ چه جواب دادیم؟ از این گذشته. خب نسبت به اون اجزاء متقدمم که مشکلی نداری، چون فرض اینه که با طهارت انجام شد. خب نه، معلومه که این نوروز خیلی اثر نکرد. سوال این است که آیا این صورت دوم را ما ملحق میکنیم به صورت اول یا ملحق میکنیم به صورت سوم؟ کدام یک حکم میشود؟ عرشبت ظاهر عبارت مرحوم سید در این متنی که الان من محضر مبارک شما بزرگواران خوندم، ظاهر عبارت سید این است که حکم به صحت نماز شده، ظاهر این است که ببخشید حکم صورت اول را داراست، یعنی صورت اول هر حکمی را داراست، این هم همون حکم را داراست، منطقه اون تمام اجزای نماز بود با حالت نجاست، بفرمایید این بعضی از اجزای نماز بود. چون ملاک در حکم به بطلان عبارت از این بود که صلات ما بعضی از اجزا اون با حالت نجاست خونده شده باشد، اون بعضی از اجزا فرق نمی کند آیا کل نماز تا الان باشد یا بخشی از اون نماز، یعنی اگر بخشی از نماز با نجاست بود عرض شود خدمتون اینجا حکم به بطلان می شود. و فرض اینه که این صورت دوم ما عرض شود خدمت شما بین که این حکم را دارد، این از ظاهر عبارت سید استفاده می شود. اما به نظر می رسد که ما بتوانیم این نکته را دقت کنید، به نظر می رسد که ما بتوانیم حکم صورت دوم را با حکم صورت بفرمایید سوم یکی حساب کنیم. اگر چنین اتفاق افتاد نظر نهایی ما چه می شود ای الفضلاء المعاصرین؟ جواب بدید. نه اون که نمیخوام بگم صحت، بله درسته، نه نظر نهایی گفتم چی میشود، این صحت درسته، نظر نهایی چی میشود، آیا قول مشهور است یا قول به تفصیل اول است یا قول به تفصیل دوم؟ احسن، نتیجه نظر نهایی ما قول به تفصیل دوم است، یعنی حکمه فرض اول را از حکم فرض دوم و سوم جدا می کنیم، در نتیجه قائل می شیم در فرض اول که تمام اجزای نماز با حالت نجاست خونده شده عرض شود حکم به بطلان می کنیم، اما در فرض دوم و سوم چون فرض دوم را ملحق به فرض سوم می کنیم. می گیم به چه دلیل، یا شما سوال می کنید به چه دلیل، ما عرض می کنیم دو تا روایت می تواند معید ما باشد که امشب خواهش میکنم به این روایاتی که قبلا هم خوندیم من میتونم دوباره الان مراجعه کنم، ولی من مضمون این دوتا روایت رو خدمتون عرض میکنم. یکی روایت محمد ابن مسلم که همین روزهای آخر قبل از تعطیلات خدمت علما خونده شد، یکی هم موثقه داوود ابن سرحان، یادتون از داوود ابن سرحان ها، اونجا اقتضای صحت نماز دارد این دوتا. عرض شود خدمت شما به این که ما و حتی در هر سه صورت به حسب ظاهر اقتضای صحت دارد، منتها ما فرض اول را به خاطر بعضی از روایات که اگر کسی از اول نماز با حالت نجاست مشغول نماز شده و در حین نماز علم و التفات پیدا می کند را از این اطلاق خارج کردیم و تحت این اطلاق منهای اون فرض اول دو فرض دیگر تحت عنوان اطلاق باقی می مانند که یکیش فرض سومه که قبلا اشاره کردیم و یکی هم فرض بفرمایید دوم هست. در نتیجه ما غیر از صورت اول صورت دوم صورت سوم را عرض شبه بهتون داخل در اطلاق روایت میکنیم. این تقریبا و تحقیقا اون چیزی بود که ما تا کنون محضر مبارک علما عرض کردیم. یک فرعی را هم خدمت آقایون بخونم برای مطالعه، چون دوستان مقیدن بعضی ها بعض این که روزنامه مطالعه شد، رادیو تلویزیون شبکه های مختلف ملاحظه شد، داخلی خارجی امثال ذالک و گعده های لازم انجام شد، گاهی ممکنه فرصت پیدا کنن برای مطالعه، این را عرض می کنم. و اما عرض شود خدمت شما به این که ازا کان ناسیان یا از کان ناسیان فالاقوا وجوب الاعاده اذل قضا. سؤال مطرح کنم، علما مطالعه کنن. امشب سؤال این است، اگر من فرزن به عنوان نمونه ساعت 2 بعد از ظهر علم پیدا کردم که این لباس من یا بدن من نجس هست و فراموش کردم، یعنی آدم عاقل همون موقع باید بشوید لباسشو، بالاخره با لباس نجس باقی نماند، ولی تسامح کردیم، فراموش کردیم، مشغول نماز شدیم و حین الصلات یا بعد الصلات علم پیدا کردیم که ای دل غافل، ساعت 2 بدن ما یا لباس ما نجس شد و ما فراموش کردیم تطهیر اون را، ساعت 2:30 من مشغول نماز شدیم، حالا که نمازم تمام شده نگاه میکنیم عجب لباس یا بدن ما نجسه، با حالت نجاست نماز خونده ایم. فقهای حاضر ما انشاءالله ملازم میکنن ببینم در فرض نسیان حکم میکنن به اعاده در وقت، حکم میکنن به قضا خارج وقت، یا تفصیل قائل میشون اگر در وقت متوجه شدیم اعاده، اگر در خارج وقت متوجه شدیم قضا لازم نیست. کدام یک از این دیدگاه ها را دوستان فرض نسیان نجاست است؟ این انشاءالله آماده باشید فردا محضر مبارک فضلای معاصرمون باشید.